رسانه با خبر.
هفت صبح در ایران. بامدادی دیگر رو با شما آغاز می‌کنیم. در 17مین روز از دی ماه 1394، 7 ژانویه 2016 میلادی. رویا کریمی مرش هستم همراه شما در برنامه صبحگاهی رادیو فردا. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. شما همراهان همیشگی ما حتما میدونید که صبحانه با خبر رو میتونید بر روی کانال ماهواره ای صدای آمریکا و رادیو فردا به صورت تصویری هم ببینید. صبحانه با خبر امروز هم حاصل تلاش همکارانم مهرداد میردامادی، سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، کیان معنوی مسئول خبر، یانیک مسئول فنی و سایر همکارانم هم در رادیو فردا است. کیان معنوی در استودیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار صبح امروز قرار بده. صبحتون بخیر آقای معنوی.
صبح شما بخیر با درود فراوان. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در تماسی تلفنی با حیدر العبادی نخست وزیر عراق در مورد راه‌های جلوگیری از تشدید نزاع‌های فرقه‌ای پس از دعوای دیپلماتیک ایران و عربستان گفتگو کرد. بنابر بیانیه کاخ سفید، دو طرف در این تماس تلفنی در مورد اعدام نمر باقر نمر، روحانی شیعه به دست عربستان سعودی و در پی آن حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران ابراز نگرانی کردند. آقایان اوباما و عبادی همچنین از تهران و ریاض خواستند خیشتندار بوده و اقدام تحریک‌آمیزی علیه یکدیگر انجام ندهند. قطر سفیر خود را از تهران فراخواند. خبرگزاری رسمی قطر با اعلام این خبر به نقل از عبدالرحمن الحمر مدیر کل دفتر امور آسیا در وزارت خارجه آن کشور نوشته است که به دنبال حمله به سفارت عربستان در تهران صبح چهارشنبه سفیر قطر در ایران فراخوانده شده است. عربستان سعودی روز دوشنبه در واکنش به حمله به ساختمان سفارت آن کشور در تهران و کنسولگری آن در مشهد روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق روز چهارشنبه از آمادگی کشورش برای میانجیگری در کاهش تنش‌ها میان ایران و عربستان خبر داد. بنابر گزارش‌ها آقای جعفری که همراه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک کنفرانس خبری در تهران سخن می‌گفت، هرچند اعدام نمر باقر نمر را یک جنایت توصیف کرد، اما افزود عراق به عنوان کشوری در قلب خاورمیانه برای رفع تنش‌ها خود را مسئول می‌داند. محمد جواد ظریف نیز با بیان اینکه همه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران حمله به ساختمان‌های دیپلماتیک عربستان را به شدت محکوم کردند گفت، ریاض در سال‌های گذشته برای ایجاد آنچه تفاهم و برادری خواند تلاش نکرده است. علاوه بر عراق، روسیه، ترکیه و پاکستان نیز برای میانجیگری میان تهران و ریاض آمادگی کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعدام 47 نفر در عربستان را مربوط به قوانین داخلی آن کشور خواند و گفت احکام اعدام پیش از این صادر شده بوده است. آقای اردوغان با اشاره به اینکه حکم اعدام دیگر در ترکیه صادر و اجرا نمی شود تاکید کرد که در هر کشور عربستان و ایران در هر دو کشور عربستان و ایران هنوز احکام اعدام اجرا می شود. کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که مدارک و شواهد اولیه حکایت از آن دارد که ادعای کره شمالی مبنی بر آزمایش موفقیت‌آمیز یک بمب هیدروژنی واقعیت ندارد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت به درستی مشخص نیست در رویداد بامداد چهارشنبه کره شمالی دقیقاً چه چیزی را آزمایش کرده است. سخنگوی کاخ سفید افزود اقدامات تحریک‌آمیز کره شمالی ناقض مصوبه‌های سازمان ملل است و هرچه بیشتر این کشور را به انزوا می‌کشاند. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه در یک نشست اضطراری آزمایش یک بمب هیدروژنی از سوی پیونگیانگ را به شدت محکوم کردند. شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین قرار است 3 بهمن ماه 23 ماه ژانویه به طور رسمی از ایران دیدار کند. این نخستین سفر رئیس جمهوری کنونی چین به ایران است که به دعوت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران انجام می‌گیرد. بنابر پیشبینی رسانه‌های ایران انتظار می‌رود رهبران دو کشور در این دیدار قراردادهای جدیدی درباره گسترش همکاری‌های تجاری از جمله در زمینه ساخت راه آهن، بنادر و ایجاد مناطق آزاد تجاری به امضا برسانند. خبرگزاری روسیه تاس در گزارش خود از این خبر آورده است که معاملات ایران و چین در سال 2014 به 52 میلیارد دلار رسیده است.
سپاسگزارم از همکارم کیانه معنوی. اما ببینیم در صبحانه با خبر امروز مهرداد میردامادی برای ما چه تدارک دیده. قطر همسفیر خود را از ایران فراخواند. ادامه تعمیق تنش میان ایران و کشورهای منطقه را با محسن میلانی در میان گذاشته ایم. جنگ نفت آن روی سکه بحران میان تهران و ریاض. فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس تحلیل خواهد کرد. روزنامه های صبح تهران را هم با شهرام رفیع‌زاده ورق خواهیم زد. و خبرهای ورزشی رو هم با مهدی رستم‌پور مرور خواهیم کرد. در این میان صدای شما شنوندگانی رو هم که با ما تماس گرفته اید و نظراتتون رو با ما در میان گذاشتید خواهیم شنید. همچنان فرصت دارید تا برای ما پیامک بفرستید با این شماره تلفن ها 2048 799 599 800 و 2048 799 599 860. همونطور که در خبرها هم شنیدید، دولت قطر سفیر خودش را از ایران فراخوانده. این اقدام یکی از آخرین پیامدهای تعمیق تنش در روابط ایران و عربستان. قطر رابطه‌ای که میتونه عواقب متعدد و زیان بخشی برای صلح و آرامش منطقه به دنبال داشته باشه. برای تحلیل این موضوع گفتگویی داریم با محسن میلانی، مدیر مرکز راهبردی و دیپلماتیک در دانشگاه جنوب فلوریدا. صبحتون بخیر آقای میلانی.
صبح شما و شنوندگان بینندگان عزیز شما هم بخیر.
آقای میلانی، گذشته از تبعات ناشی از تنش میان ایران و عربستان و تاثیرات داخلی اون، تاثیر دعوای سیاسی ایران و عربستان سعودی در رابطه با مبارزه با داعش در عراق چه خواهد بود؟
یه ضرب و مثل خیلی زیبایی آفریقایی ها دارن که میگن وقتی دو فیل بزرگ با هم دیگه به جنگ میرن، چمن زیر پای اونها له میشه و ضرر زیادی میبینه. عربستان و ایران دو تا فیل بزرگ منطقه هستن و وقتی که با همدیگه میجنگن، جنگ سیاسی یعنی میجنگن، کل منطقه بهش صدمه زده میشه. همونطوری که میدونید الان سالیانه که ایران و عربستان در یک جنگ سرد با همدیگه هستن. سیاست های مختلف نفتی دارن، سیاست های مختلف خارجی دارن، در جنگ های مختلف کمک های فراوانی به گروه های مختلف دارن میکنن و امروز که رابطه سیاسی ندارن، من فکر میکنم میتونه اثر خیلی بدی برای کل منطقه داشته باشه. برای مثال در رابطه با داعش، همونطوری که میدونی چند روز قبل برای اولین بار دولت عراق تونست داعش رو از شهر رمادی بیرون بکنه. علتی که تونستن این کار رو بکنن این که نیروی هوایی آمریکا به اینها کمک کرد، به نیروهای دولتی و قبائل سنی هم در بیرون کردن داعش کمک کرد. خب سنی های عربستان رابطه خیلی نزدیکی با سنی های عراقی دارند و هرچند که تازگی عراق عربستان سفارت خودش رو در عراق باز کرده، ولی با این حال به خاطر رابطه بد بین ایران و عراق، این میتونه یک نتیجه خیلی منفی در رابطه با مبارزه با داعش در عراق داشته باشه. البته تنها چیزی که میتونه جلوی صدمه زیاد رو بگیره وجود دولت آمریکا در عراق و اینکه عربستان سعودی متحد آمریکاست و نمیتونه خیلی زیاد سعی بکنه که برای دولت عراق مسئله بتراشه.
آیه میلانی، آیا این دعوای سیاسی تأثیر منفی هم در مذاکرات صلح ژنو در مورد جنگ داخلی سوریه به جا خواهد گذاشت؟
دولت عربستان اعلام کرده که هیچ تأثیری نخواهد داشت، ولی برای من یه مقداری مشکلی این رو قبول بکنم. حداقل مذاکره مشکلتر خواهد شد به خاطر اینکه عربستان جدیت بیشتری خواهد نشون خواهد داد که اسد از حکومت ساقط بشه. ولی اینجا هم از اونجا که هم آمریکا و هم روسیه در میز مذاکرات خواهند نشست، نه ایران و نه عربستان خیلی میتونن منوب داشته باشن که اجازه ندن پروسه صلح به جلو بره. بنابراین ضرر خواهد زد ولی نمیتونه جلوی این مذاکرات رو بگیره.
آقای میلانی، تنش میان ایران و عربستان چه تأثیر بر رابطه میان ایران و آمریکا خواهد داشت؟
مسلماً مثبت نخواهد بود، رابطه رو بهتر نمیکنه ولی ممکنه بدتر نکنه. این دیگه بستگی داره به درایت سیاستمدارها در ایران. آنچه که مسلمه اینه که یه دلیلی که عربستان قطع رابطه سیاسی با ایران کرده به نظر من اینه که میخواد رابطه ایران و آمریکا رو بدتر از اون که هست انجام بده. برای اینکه هر چقدر ایران و آمریکا بیشتر با هم در جنگ باشن در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه، این به نفع عربستان است. در داخل آمریکا هم خیلی از طرفداران حزب جمهوری خواه، آدم‌هایی که با نفوذ هستند، اعلام کردند که در جنگ بین ایران و عربستان، جنگ سیاسی بین ایران و عربستان، آمریکا باید طرف عربستان بگیره. ولی آقای کری خیلی جالب گفته که آمریکا میانجیگری نخواهد کرد بین ایران و عربستان، ولی از هر دوتایی خواسته که به پای میز مذاکره برن و راه دیپلماسی رو انتخاب بکنن، که به نظر من حرف بسیار منطقیه. هرچه بیشتر ایران و عربستان با هم دیگه جنگ سیاسی داشته باشن، منطقه بیشتر ضرر خواهد دید.
آقای میلانی، از اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. ایام بکام.
در این مرحله صبحانه با خبر به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم که با شماره تماس 2042-21-12-21-12 تماس گرفتند. همینجا یادآوری میکنم که پخش پیام ها و پیامک ها به معنی تایید و همسو بودن با اونها نیست و رادیو فردا بر اساس وظیفش در مورد گردش آزاد اطلاعات اونها رو منتشر میکنه.
در مورد حمله به سفارت عربستان میخواستم بگم بابا دنیا باید بدونه که ما در کشور خودمون ایران یه سری افرادی حکومت میکنن که اونقدر بیخردانه و بدون هیچ نوع آگاهی دارن رهبری میکنن و حرفایی میزنن، کارهایی انجام میدن که نه به نفع ملت ایران نه به نفع دنیاست.
در کهریزت جوانان مردم رو میکشن، میگن کار خودسرها بوده. به منزل کروبی و موسوی حمله میکنن و به آتش میکشن، میگن کار خودسرها بوده. به مجالس سخنرانی اصلاح طلبها حمله میکنن و حتاکی میکنن، میگن کار خودسرها بوده. به خانواده رفسنجانی چطور مدحاکی نمیزنن، میگن کار خودسرها بوده. الان هم به سفارت عربستان حمله کردن، میگین کار خودسرها بوده. این خودسرها کی هستن که این همه دستشون بازه و هیچ قوه ای نمیتونه جلو اینها بگیره؟
اگر در سال 58 که سفارتخانه آمریکا مورد تهاجم و اشغال قرار گرفت، مضرات این کار تفهیم میشد، امروز این اتفاق نمیافتاد. به دنبال اون سفارت انگلیس روی دیوارش رفتن بالا، 5 میلیون پوند خسارت از جیب مردم پرداخت شد. امروز هم یه عده خودسر، ظاهرا همه دنیا قبول کنن خودسر، مردم ایران قبول نمیکنن، سفارت عربستان رو بیروز میندازن.
من جنایت عربستان یا تخریب سفارت یا کنسولگری عربستان رو تایید نمی کنم، ولی مطمئنم که زمان رابطه مستقیم با تمامی کشورهای جهان بدون واسطه کشورهای منفعت جوی عربی فرا رسیده. ما ملت ایران مطمئنن متضرر نخواهیم شد.
بالا گرفتن تنش میان ایران و عربستان علاوه بر تبعات سیاسی، تبعات غیر قابل چشم پوشی اقتصادی هم داره، از جمله جنگ نفت. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، از طریق اسکایپ مهمان صبحانه با خبر امروز ماست. صبحتون بخیر آقای خاوند.
سلام بر شما خانم کریمی و بر شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
آقای خاوند، تعدادی از رسانه‌های بین‌المللی در چند روز گذشته بر نقش نفت در روابط تنش‌آلود میان تهران و ریاض تاکید کردند. آیا واقعا نفت میتونه در بحران موجود میان دو قدرت بزرگ خلیج فارس چنین نقشی داشته باشه؟
همزمان با شدت گرفتن تنش در روابط تهران و ریاض، یک پرسش اساسی در خیلی از رسانه‌های مهم دنیا از سی بی سی نیوز کانادایی گرفته تا لوموند فرانسوی تکرار میشه که میشه اون رو اینطور خلاصه کرد: چرا با وجود پیدایش یک تنش بی سابقه بین دو کشور دارای بزرگترین ذخایر نفتی خاورمیانه، قیمت نفت به جای اینکه اوج بگیره همچنان رو به کاهش میره، به طوری که به پایین ترین سطح در 11 سال گذشته رسیده؟ پاسخی که فوراً به ذهن میرسه این است که نفت در بازار فراوانه، به دلیل سطح بسیار بالای تولید اعضای اوپک به خصوص عربستان سعودی، ورود قریب الوقوع نفت آمریکا به بازارهای صادراتی و همینطور چشمانداز افزایش نفت صادراتی ایران بعد از آغاز فرایند رفع تحریم ها. این پاسخ بلافاصله پرسش دیگه‌ای رو به میان میکشه و اون این که عربستان سعودی چه اصراری داره این همه نفت به بازار سرازیر بکنه؟ چرا با کاهش تولید نفتش و تحمیل همین کاهش به سایر اعضای اوپک جلوی سقوط بازم بیشتر قیمت این کالا رو نمیگیره؟ اینجاست که شماری از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ریاض رو متهم میکنند که با توطئه قیمت شکنی در بازار جهانی نفت هدف اصلیش ضربه زدن به منافع اقتصادی ایران هست.
اما آقای خواندین، اتهام توطئه نفتی واقعا تا چند اندازه میتونه واقعیت داشته باشه؟
به نظر میرسه که هدف اصلی عربستان سعودی از تولید زیاد و ارزان فروشی در درجه اول لطمه زدن به تولید کنندگان نفت غیر متعارف یا شیل در آمریکا، چون که اینها با نفت زیر هر بشکه حدود 50 دلار دیگه مجبورند از صحنه خارج بشند و نخواهند توانست با نفت بسیار کم هزینه کشورهایی مثل عربستان و عراق رقابت بکنند. هدف عربستان تضعیف روسیه هم هست، به خصوص در رابطه با دشمنی بین مسکو و ریاض بر سر سوریه. البته تضعیف تهران رو هم باید به هدفهای ریاض اضافه کرد. در واقع عربستان نمیخواد که ایران همزمان با فرایند رفع تحریم ها با استفاده از صادرات اضافیش از لحاظ مالی تقویت بشه و به همین علت همین حالا هم به چین و همینطور به هند، مشتریان قدیمی ایران، نفت ارزان میفروشه.
آقای خواند، این بحران میان تهران و ریاض چه تأثیری بر آینده سازمان اوپک خواهد داشت؟
اوپک که طی سالهای اخیر بخش بزرگی از قدرت و نفوذ خودش رو از دست داده بود، با توجه به تنش شدیدی که بین ایران و عربستان پیش آمده بیش از پیش تضعیف میشه، تا جایی که حتی فروپاشی اون در آینده نچندان دور غیر ممکن به نظر نمیرسه.
آقای خواند، از روشنگریتون بسیار سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
نوبت رسیده به ورق زدن روزنامه های صبح روز پنج شنبه 17 دی ماه، همراه با شهرام رفیزاده که از طریق اسکایپ همراه ماست. صبحتون بخیر آقای رفیزاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، اگر موافق باشید مثل همیشه از صفحه اول چند روزنامه شروع کنیم.
امروز روزنامه اعتماد در تیتر یکی خودش خبر داده که آقای حسن روحانی با تاکید بر برخورد جدی با عاملان حمله به سفارت عربستان از قوه قضاییه خواسته که خارج از نوبت به پرونده مهاجمان به سفارت عربستان سعودی در تهران رسیدگی کنه. از قول آقای محمد جواد ظریف هم نوشته که ما ضعیف نیستیم که تنش آفرینی کنیم. عکسی که این روزنامه آقای حسین علیزاده هست از چهره‌های سرشناس موسیقی ایران که با بعد از استعفا از خانه موسیقی در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته شرایط موسیقی از همه هنرها بدتر است. این روزنامه گزارش هم داره درباره آزمایش بمب هیدروژنی در کره شمالی. روزنامه آفتاب یزد امروز عکس یکی خودشو به احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس نهم اختصاص داده و کاندیدای مجلس دهم که ایشون گفته که اگر من قرار بود تصمیم بگیرم اجازه حضور جبهه یکتا و پایداری رو در ائتلاف اصولگرایان نمیدادم. یک گزارش این روزنامه داره درباره اظهارات معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در خصوص 108 تذکر نمایندگان با آقای حسن روحانی که به نوشته روزنامه تنها 10 مورد جزء وظایف و مسئولیت‌های آقای روحانی بوده. آقای محمد رضا نقدی فرمانده بسیج هم به نوشته روزنامه آفتاب یزد دولت رو مورد انتقاد قرار داده، گفته هم چرخ سانتریفیوژها پنچر شد هم چرخ کارخانه ها. و روزنامه رسالت در تیتر یکی خودش از قول یکی از مقام‌های موشکی جمهوری اسلامی نوشته که ما لحظه‌ای رو در ارتقای توان موشکی از دست ندادیم. عکسی که این روزنامه هم آقای ناصر مکارم شیرازی هست از مراجع تقلید مستقل در قم که گفته کشورهایی که با ایران قطع رابطه کردند با التماس برمی‌گردند.
آقای رفیع‌زاده، در یکی دو روز گذشته اخبار متفاوتی در مورد وضعیت کاندیداتوری حسن خمینی منتشر شده. آیا روزنامه‌های صبح تهران به طور خاص به این موضوع پرداختن؟
امروز چند روزنامه گزارش هایی در همین زمینه دارن، روزنامه همدلی، روزنامه آلمان و البته روزنامه شرق که گزارش مفصلی منتشر کرده با تیتر احتمالات پیش روی سید حسن. و این روزنامه در گزارش خودش، یعنی روزنامه شرق، در گزارش خودش اشاره کرده، مروری داشته بر روند کاندیداتوری حسن خمینی برای مجلس خبرگان، بعد از اون وقایعی که روی داده رو مورد بررسی قرار داده، از جمله اینکه پیشتر اعلام شده بود که شایعه‌ای منتشر شده بود مبنی بر اینکه آقای حسن خمینی نیاز به امتحان نداره و این رو به نقل از آقای محمد مؤمن منتشر کرده بودن، بعدن گفتن که پیامک فرستادیم و سرانجام هم حالا مقام‌های شورای نگهبان به نوشته این روزنامه اعلام کردن که چون ایشون در انتخابات شرکت نکرده امکان احراز صلاحیت اجتهاد وجود نداره. اما روزنامه شرق در گزارش خودش به احتمالات پیش روی نوه آیت الله خمینی اشاره کرده، از جمله آقای محسن روحامی تاکید کرده که اگر دو نفر از فقهای شورای نگهبان تایید کنند اجتهاد آقای حسن خمینی رو، ایشون مشکلی در این زمینه نخواهد داشت، یا اینکه مراجعی که اجتهاد اجازه اجتهاد به حسن خمینی رو دادن نامه‌ای بنویسن به شورای نگهبان در تایید دوباره اجتهاد ایشون.
و آقای رفیع‌زاده، گویا روزنامه قانون از تشدید اختلافات درونی جناح اصولگرا خبر داده، جزئیات بیشتر در این باره چه هست؟
روزنامه قانون در این گزارش که با تیتر کهنه اصولگرا علیه نو اصولگرایان منتشر کرده اشاره کرده که روز گذشته آقای احمد توکلی در یک نشستی که با برخی از چهره‌های اصولگرا داشته به شدت ائتلاف اصولگرایان رو مورد انتقاد قرار داده و گفته به رغم اینکه ما راهی جز ائتلاف نداریم در میان اصولگرایان، اما گروهی چون جبهه پایداری که نزدیک به آقای محمد تقی مصباحی یزدی هست و همچنین جبهه یکتا که نزدیک به آقای احمدی نژاد هست و از وزرای دولت سابق ایشون تشکیل شده، پاشنه آشیل شورای ائتلاف اصولگرایان هست و میتونه منجر به شکست دوباره اصولگرایان بشه. اما روزنامه قانون اشاره کرده که آقای غلامعلی حداد عادل سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان بلافاصله پاسخ داده و گفته که نباید چهره‌های اصولگرا اختلافات رو برش دامن بزنن.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، تا بخش دوم صبحانه با خبر همراه ما بمونید.
متشکرم.
بابک برای ما نوشته چطور عدم توانایی در کنترل میلیون ها نفر در مراسم حج می شود بیکفایتی آل سعود، اما به عدم توانایی در کنترل 100 نفر در حمله به سفارت عربستان می گویند تظاهرات خودجوش. شنونده دیگری با نام مستعار برای ما اینطور نوشته که جالب اینه که خامنه ای و باندش یک صدا عربستان را در محاکمه و اعدام شیخ نمر محکوم می کنند، اما خودشان 100 برابر بدتر از عربستان در حق مخالفان و منتقدان انجام می دهند. و شنونده دیگری بدون نام برای ما این پیام رو فرستاده که معلومه کشورهای عربی خیلی از این برجام و توافق هسته‌ای سوختند، بعد هم دیدند هم دولت و هم مردم آمریکا متوجه شدند که حامیان اصلی تروریست ها چه کسانی هستند، حالا میخواهند جنگ روانی راه بیندازند. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
سلام برای شما بینندگان عزیز علاقمندان ورزش، بامداد پنج شنبه‌تون به خیر و خوشی. نخستین خبر ورزشی درباره تداوم جنگ لفظی بین مقامات ورزشی ایران و عربستان. رئیس کمیته المپیک عربستان ایران رو کشوری ناامن دونسته برای تیم‌های ورزشی این کشور و خواستار برگزاری بازی‌های تیم‌های عربستانی با ایران در کشوری بی‌طرف شده. در پاسخ کیومرث هاشمی رئیس کمیته المپیک ایران متقابلا عربستان رو ناامن دونسته و گفته که کشور ما مسابقات ورزشی زیادی رو بدون مشکل برگزار کرده و این عربستانه که ناامنه. او به حادثه منا اشاره کرده و کشته شدن جمعی از حجاج ایرانی و بعد گفته که عبدالله بن مساعد بازیچه دسیسه های سیاسی قرار گرفته. خبر بعدی درباره خداحافظی ناگهانی پیام صادقیان از فوتبال، بازیکن جوان تیم نفت. در یک پست اینستاگرامی اشاره کرد به اینکه دیگه از این فوتبال لعنتی به گفته او حالش به هم میخوره و دیگه نمیخواد به این ورزش ادامه بده و خداحافظی کرده. البته چندین بار اتفاق افتاده که برخی بازیکنهای فوتبال در ایران نیمه شب‌ها یا نزدیک به ساعت صبح پست‌هایی رو در اینستاگرام منتشر میکنن، حرفایی رو میزنن ولی به فاصله چند ساعت اون رو بر میدارن، ولی خب بازتاب گسترده‌ای پیدا میکنه، از جمله همین خداحافظی ناگهانی پیام صادقیان که به زعم برخی روزنامه‌های ورزشی که امروز صبح منتشر شده گفتند بی ارتباط نیست با ماجرای سوشا مکانی و قراره چند بازیکن دیگه هم احضار بشن و پیام به این ترتیب داره پیشا پیش در واقع خداحافظی میکنه با فوتبال. باید دید چه اتفاقی میفته. ماجرای سوشا مکانی هم که به اونجا رسید که به بند عمومی زندان اوین منتقل شد، برخلاف اون چیزی که علی پروین گفته بود میرم زندان و دست سوشا رو میگیرم و میارم، این ضمانت و وساطت هم بیفایده بود. خبر بعدی درباره اسپانسر لباس تیم ملی فوتبال. خب دو سه سالی بحث بود درباره تقلبی بودن لباس ها، بی کیفیت بودن اونها، جنجال های زیادی در این زمینه مطرح شد. حتی خود شرکت تولید کننده پذیرفت که بخشی از لباس ها تقلبی بوده، بعد گفته شد که اون یوز پلنگ روی پیراهن هم تقلبی بوده و از یک سایت اینترنتی درآورده بودن و گرافیکش بسیار ضعیف بوده. خلاصه بحث ها خیلی زیاد بود و از طرفی بسیاری از شرکت‌های تولید کننده لباس در دنیا متقاضی هستند که بیان با تیم ملی همراهی کنن و همکاری کنن، اما فدراسیون مجدداً با همون شرکت قبلی به توافق رسید. حالا دیروز دوباره فدراسیون فوتبال مزایده‌ای رو اعلام کرده که متقاضیان بیان شرکت کنن و هر کسی که برنده بشه از اون شرکت به عنوان اسپانسر لباس تیم ملی استفاده خواهد شد. ولی خبرگزاری ایسنا این مسئله رو خیلی عجیب دونسته و در تحلیل خودش نوشته که وقتی فدراسیون میگه ما دوباره به توافق رسیدیم، این چه مزایده‌ایه که دوباره از ما قراره برگزار بشه؟ مسئله بسیار مهمیه چون ابهامات مالی زیادی در این خصوص مطرح شد، حتی از جانب بازیکن‌های تیم ملی با صراحت هم گفتن از جمله اشکان دژاگر، ولی فدراسیون فوتبال پاسخی در این زمینه نداد. و خبر بعدی درباره اشتباه عجیب سایت فیفا. در حالی که 4 روز دیگه قراره برترین بازیکن فوتبال جهان معرفی بشه، برای دقایقی سایت فیفا اعلام کرد که لیونل مسی به عنوان بهترین بازیکن سال جهان انتخاب شده و سلیا ساسیچ بازیکن زن آلمانی هم به عنوان بانوی سال فوتبال جهان انتخاب شده. اما این خبر رو خیلی زود برداشتن، ولی خب بازتاب گسترده‌ای داشت در رسانه‌های خبری جهان. از مسی صحبت کردیم. بارسلونا دیروز تونست با برتری پرگل از صد اسپانیول بگذره، تساوی 0-0 در بازی قبلی دو تیم رو جبران کرد. شهرآورد بارسا بود این مسابقه، در کوپا دل ری برگزار شد. در انگلیس رقابت‌های جام اتحادیه، اورتون تونست 2-1 منچستر سیتی رو شکست بده. بازی برگشت جذاب‌تر خواهد شد به این ترتیب. برنده این مسابقه میره در فینال جام اتحادیه مقابل برنده بازی لیورپول و استوک سیتی قرار میگیره. یه خبرم از بسکتبال. رقابت‌های NBA، زیباترین لیگ بسکتبال دنیا در آمریکا، گلدن استیت تونست رکورد بشکنه. رکورد بهترین شروع در 35 بازی نخست فصل در تاریخ NBA رو فرو ریخت با 33 پیروزی و فقط 2 شکست. رکورد قبلی در اختیار فیلادلفیا 76ers بود که در دهه 60 میلادی به جا گذاشته شده بود. اما این گلدن استیت که حتی کسایی که بسکتبال دوست ندارن رو هم عاشق این ورزش میکنه، با استیفن کوری، دریموند گرین، کلی تامسون، همچنین آندره ایگودالا و بقیه ستاره های خودش بازی های فوق العاده جذابی رو در فصل جاری NBA به نمایش گذاشته. اونا مدافع عنوان قهرمانی هم هستند. روزی سرشار از شادمانی، سرفرازی و تندرستی رو براتون آرزو مندم. تا فردا.
به ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران رسیدیم. اگر همین اکنون به جمع شنوندگان و بینندگان ما پیوستید، بهتون صبح بخیر میگم و سپاسگزارم که صبحانه با خبر رو برای آغاز روزتون انتخاب کردید. ازتون میخوام که در نیم ساعت باقی مانده همچنان همراه ما باشید. اما پیش از همه همراه بشیم با همکارم کیان معنوی و سرخط خبرهای صبح امروز.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در تماسی تلفنی با حیدر العبادی نخست وزیر عراق در مورد راه‌های جلوگیری از تشدید نزاع‌های فرقه‌ای پس از دعوای دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی گفتگو کرد. قطر سفیر خود را از تهران فراخواند. خبرگزاری رسمی قطر با اعلام این خبر به نقل از عبدالرحمن الحمر مدیر کل دفتر امور آسیا در وزارت خارجه آن کشور نوشت که به دنبال حمله به سفارت عربستان در تهران صبح چهارشنبه سفیر قطر در ایران فراخوانده شده است. ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق روز چهارشنبه از آمادگی کشورش برای میانجیگری در کاهش تنش‌ها میان ایران و عربستان خبر داد. آقای جعفری افزود عراق به عنوان کشوری در قلب خاورمیانه برای رفع تنش‌ها خود را مسئول می‌داند. اما محمد جواد ظریف نیز با بیان اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران حمله به ساختمان‌های دیپلماتیک عربستان را به شدت محکوم کردند، گفت که ریاض در سال‌های گذشته برای ایجاد آنچه تفاهم و برادری خواند تلاش نکرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعدام 47 نفر در عربستان را مربوط به قوانین داخلی آن کشور خواند و گفت احکام اعدام پیش از این صادر شده بود. رئیس جمهوری ترکیه در سخنرانی روز چهارشنبه خود ایران را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت این امری غیر قابل قبول است که ایران توانایی محافظت از اماکن دیپلماتیک را ندارد. آقای اردوغان مقام‌های ایران را متهم کرد که اقدام‌های لازم برای برقراری امنیت سفارت عربستان را به کار نبستند. کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد مدارک و شواهد اولیه حکایت از آن دارد که ادعای کره شمالی مبنی بر آزمایش موفقیت‌آمیز یک بمب هیدروژنی واقعیت ندارد. و آخرین خبر این که شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین قرار است 3 بهمن ماه 23 ژانویه به طور رسمی از ایران دیدار کند.
سپاسگزارم از همکارم کیان معنوی. اما ادامه میدیم صبحانه با خبر امروز رو با بررسی تأثیر تنش میان ایران و عربستان بر روابط تهران و واشنگتن. مروری خواهیم داشت بر روزنامه‌های شهرستان‌های ایران و بررسی چند کتاب رو هم در همراهی با فرج سرکوهی خواهیم داشت. و اما حدود 4 دهه پیش حمله و اشغال سفارت آمریکا به قطع روابط واشنگتن با تهران منجر شد. با این حال تنش در روابط تهران و ریاض و حمله به دفاتر دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران موجب تماس‌های متعدد بین وزرای خارجه ایران و آمریکا شده است. تماس‌هایی که به گفته جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با هر دو طرف ایرانی و سعودی انجام شده تا آنها ترغیب به کاهش تنش شوند. درباره این تماس‌های دیپلماتیک بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
گفتگوهای دو جانبه جان کری و محمد جواد ظریف که حدود 2 سال پیش در قالب گفتگوهای هسته‌ای آغاز شد، یکی از خبرسازترین تحولات در زمان خود بود. اما به مرور این دیدارهای چندین و چند ساعته تبدیل به روندی عادی شد تا اینکه ایران و گروه 5+1 به توافق هسته‌ای دست یافتند. اما با توجه به نبود رابطه رسمی دیپلماتیک بین ایران و آمریکا، تماس‌های جان کری با همتای ایرانیش در زمانی که تنش بین رقبای منطقه خاورمیانه شدت گرفته، بار دیگر نظرها را به سوی خود جلب کرده است. در اتاق خبرنگاران در وزارت خارجه آمریکا، سخنگوی آقای کری هر روز پاسخگوی ده‌ها سوال در مورد این تماس‌هاست. اگرچه آمریکا در تلاش است تا با فاصله به تشدید تنش بین ایران و عربستان سعودی بنگرد و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید می‌کند که آمریکا قصد میانجیگری میان ایران و عربستان ندارد، اما تماس‌های وزیر خارجه آمریکا با همتای ایرانیش از سوی گروهی از تحلیلگران مثبت و سازنده ارزیابی می‌شود. سوزان دیماجیو مدیر بنیاد آمریکای نو در نیویورک با اشاره به کانال‌های ارتباطی ایران و آمریکا در زمینه اجرای توافق هسته‌ای می‌گوید:
US-Iran engagement is far from normalized.
ما با عادی شدن روابط ایران و آمریکا بسیار فاصله داریم، اما با این وجود افزایش تنش بین ایران و عربستان سعودی به وضوح ارزش این خط مستقیم ارتباطی با ایران را نشان می‌دهد، خصوصا در زمان بحران. یک چیز را مطمئن هستیم و آن این است که غیر قابل پیش بینی بودن همچنان بر خاورمیانه حاکم خواهد بود و داشتن چنین کانال ارتباطی به نفع هر دو کشور ایران و آمریکا خواهد بود.
خانم دماجیو که در زمینه برقراری گفتگو بین ایران و آمریکا فعالیت می‌کند، همچنین تاکید دارد که اگرچه مخالفت‌ها در آمریکا همانند آنچه با توافق اتمی شاهد بودیم ادامه خواهد داشت، اما این ارزش خط ارتباط دیپلماتیک با ایران را کاهش نخواهد داد.
به نظرم آنچه که ما در هفته گذشته شاهد آن بودیم این توانایی دولت اوباماست که بتواند پیامش را بدون واسطه و مستقیم به تهران برساند و چیزهایی بگوید که احتمالاً مسائل سختی بودند، و به نظرم این مثبت است. این اولین بار است که در حدود 4 دهه ما میتوانیم در چنین سطح عالی این کار را انجام دهیم. در نتیجه به نظرم این یک پیشرفت سازنده است. کنایه آمیز است که رفتاری که ما از عربستان سعودی دیدیم نتیجهش ارتباط بیشتر بین آمریکا و ایران شده است و نتیجه عکس برای ریاض داشته است.
در تهران محمد جواد ظریف تاکید می‌کند که ارتباط‌های روس‌های اخیر با همتای آمریکایی‌اش پیرامون اجرای برجام بوده، اما به گفته او طبیعی است که با توجه به خبرساز شدن اقدامات عربستان سعودی هر دیپلماتی که با هم صحبت کنند در این زمینه هم تبادل نظری داشته باشند. اما به گفته آقای ظریف این به معنای مذاکره در این زمینه نیست. وزیر امور خارجه ایران پیشتر نیز خصوصا در حاشیه نشست‌های سوریه دیدارهای دو جانبه‌ای با همتای آمریکایی خود داشته که در آن زمان هم موضوع این دیدارها توافق اتمی عنوان شد، روی کردی که باربارا سلاوین تحلیلگر ارشد شورای اتلانتیک در واشنگتن درباره آن به رادیو فردا میگوید.
به نظر من این گونه اظهار نظر را دیگر کسی باور نمی کند. سیاست رسمی دولت ایران این است که خواستار عادی سازی روابط با آمریکا نیست. اما در این سطح خیلی بالا ما به نوعی شاهد یک رابطه عادی هستیم. در زمانی که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس سفرهای خود را از تهران فرا می خوانند یا سفارت خود در تهران را می بندند، ما شاهد یک نزدیکی جالب بین ایران و آمریکا هستیم، حتی اگر سفارتی در تهران نداشته باشیم، موضوعی که به نظرم طعن‌آمیز است.
این سطح عالی از روابط دیپلماتیک بین دو وزیر خارجه ایران و آمریکا در حالی انجام می شود که تنها حدود 1 سال از ریاست جمهوری باراک اوباما باقی است و این احتمال می رود که رویکرد دولت بعدی آمریکا نسبت به گفتگو با تهران تغییراتی کند. از همین رو تحلیلگرانی چون باربارا سلاوین موقعیت کنونی را فرصتی برای تهران می دانند.
من مطمئن نیستم که آنچه امروز می بینیم پایدار باشد. اما اگر جای ایران بودم تلاش می کردم از نارضایتی واشنگتن از ریاض استفاده کنم. به نظرم این یک فرصت استراتژیک برای ایران است. اما مطمئن نیستم که آنها بتوانند از این فرصت استفاده کنند، خصوصا پیش از انتخاباتی که در پیش روست.
سوزن دماجیو در نیویورک هم با اشاره به محدودیت‌های ایران برای گفتگو با آمریکا در این زمینه معتقد است.
احتیاج به زمان داریم تا ببینیم که با گذشت زمان این محدودیت‌ها کمتر خواهد شد یا خیر. با توجه به اتفاقات منطقه خاورمیانه شاید آن زمان زودتر از آنچه که منتظر بودیم فرا برسد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای به عنوان عالی ترین مقام تصمیم گیرنده در تهران در ماه‌های اخیر بارها بر مخالفتش با مذاکره با آمریکا تاکید کرده و از جمله گفته است مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد.
شهرام رفیع‌زاده منتظر ماست تا با هم به سراغ روزنامه‌های استان‌های ایران بریم. آقای رفیع‌زاده، آیا می‌تونیم از مرور صفحه 1 روزنامه‌های استان اصفهان آغاز کنیم؟
بله، این یکی از روزنامه‌هایی که در استان اصفهان منتشر میشه، روزنامه اصفهان زیبا هست که امروز در تیتر 1 خودش گزارش منتشر کرده درباره در واقع پیدا شدن 75 سالمند سرراهی در اصفهان. البته روزنامه نوشته که این آمار نسبت به برخی دیگر از مناطق ایران آمار بهتری هست. اشاره این روزنامه به سالمندان سرراهی، سالمندانی است که خانواده های اونها از نگهداریشون عاجز میشن و اونها رو در خیابان یا اماکن عمومی رها میکنن. یه گزارش هم این روزنامه داره درباره این که 96000 نفر در 9 ماه نخست سال جاری در اصفهان خون اهدا کردن. عکسی که این روزنامه مربوط است به ترافیک در شهر اصفهان است. اما روزنامه شهرها که در مشهد منتشر میشه، امروز در تیتر یکی خودش گزارشی منتشر کرده علیه کارخانه های روغن خوراکی که در ایران فعالیت میکنن و سهامدار اصلیشون شرکت هایی از عربستان سعودی هستن. عکسی که این روزنامه هم مربوط است به گفتگویی با خانواده حسین فدایی از فرماندهان تیپ فاطمیون که در سوریه کشته شده و قرار است بنوشته این روزنامه امروز همراه 7 تن دیگر از کشته شدگانی که از ایران یا افغانیان مقیم ایران هستند و به سوریه اعزام شدن در مشهد تشییع بشه. روزنامه خراسان جنوبی هم امروز در گزارش مفصلی درباره مسکن مهر سه‌قلعه اشاره کرده که حتی مسکن مهر در این منطقه آجر اولش هم گذاشته نشده، تصویری هم در این زمینه منتشر کرده و البته یک خبر هم منتشر کرده درباره کاهش تصادفات جاده‌ای در استان خراسان جنوبی که به نوشته این روزنامه در سال جاری نسبت به سال گذشته 6% کاهش پیدا کرده.
روزنامه نصف جهان از بیکاری هزاران کارگر در اصفهان بر اثر تداوم رکود اقتصادی خبر داده. این روزنامه چطور به این موضوع پرداخته؟
اونطوری که روزنامه نصف جهان نوشته، آقای غلامعلی قادری که رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان هست، گفته که در سال جاری، در 9 ماه نخست سال جاری، 11000 تن از کارگران اصفهانی بیکار شدن. ایشون گفته که مشکلات اقتصادی، رکود و همچنین مشکلات مختلفی که واحدهای صنعتی در استان اصفهان داشتن منجر شده که بسیاری از اونها چاره رو در اخراج کارگران ببینن. البته رئیس سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان هم به نوشته روزنامه نصف جهان یک گزارش ارائه کرده درباره اینکه 3,300,000 نفر در استان اصفهان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و حجم گردش پولی این نهاد در استان اصفهان 3000 میلیارد تومان است.
آقای رفیع‌زاده، هنوز رد یا تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات خبرگان یا مجلس شورای اسلامی مشخص نشده که روزنامه نیم نگاه از تشکیل نخستین پرونده تخلف انتخاباتی در دادگستری شیراز خبر داده. ماجرای این تخلف چه هست؟
بله، به نوشته روزنامه نیم نگاه، آقای علی القاسی مهر که رئیس کل دادگستری استان فارس هست، گفته ما اولین پرونده قضایی رو در ارتباط با تخلفات انتخاباتی در شیراز تشکیل دادیم. به گفته ایشون ماجرا برمیگرده به فعالیت‌های مجازی یا فعالیت‌ها در فضای وب و اینترنت. یکی از کاندیداها و هواداران او که به گفته رئیس دادگستری استان فارس رقبای ایشون رو مورد تخریب قرار دادن و به همین دلیل دادگستری علیه اونها پرونده تشکیل داده. البته ایشون گفته ما فضای مجازی رو رصد میکنیم و با موارد مشابه تخلف از سوی سایر کاندیداها هم برخورد خواهیم کرد.
گویا ماجرای سرقت کابل باعث قطع تلفن و اینترنت در بخشایی از شهر آبادان شده. ماجرای این سرقت چه هست آقای رفیع‌زاده؟
به نوشته روزنامه کارون، سرقت کابل‌های تلفن از سوی برخی از افراد سبب شده که ارتباط تلفنی و همچنین اینترنتی در برخی مناطق آبادان از جمله منطقه بهار، بازارچه سید عباس، بازارچه ایستگاه 11 و برخی دیگر از مناطق شهری آبادان قطع بشه. مردم با مشکلات بسیاری در این مناطق مواجه شدن. رئیس اداره مخابرات آبادان هم این موضوع رو تایید کرده و گفته که سارقان در جستجوی کابل‌های پیش از جنگ بودند، اما کابل‌های تازه رو سرقت کردند و این منجر شده به قطع ارتباط تلفنی و اینترنتی در مناطقی از شهر آبادان.
شهرام رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
پس از خداحافظی با شهرام رفیع‌زاده، در پنجشنبه دیگر همراه هستیم با فرج سرکوهی و معرفی چند کتاب. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی مجد و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، بسیاری از آثار هاروکی موراکامی، نویسنده معروف ژاپنی، به فارسی ترجمه شده. یکی از مجموعه داستان‌های منتشر شده مجموعه با عنوان ماشین مرابران. این مجموعه چه داستان‌هایی رو در بر می‌گیره؟
این مجموعه داستان رو مونا حسینی ترجمه کرده، نشر قطره منتشر کرده. 5 داستان از مراکمی در این مجموعه آمده: داستان‌های شهر گربه ها، ماشین مرابران، سامسای عاشق، پیاده تا کوپه و نخستین حمله به نانوایی. می‌دونیم که مراکمی نویسنده بود تا 30 سالگی چیزی ننوشته بود و بعد البته شروع کرد به رمان نوشتن و با رمان جنگل نروژی بسیار مشهور شد، بعد رمان بسیار پرفروشی هم شد، بعد رمان کافکا در ساحل، رمان‌های دیگه مثل ماجراهای پرنده کودکی و بسیار از آثاری که برخیشون به فارسی ترجمه شده. یکی از دلایل موفقیت او این نویسنده این هستش که می‌تونه در داستان‌هاش سادگی و شگفتی رو، یعنی معمول و نامعمول رو و بعد یأس و امید رو یا مثلا حزن و طنز رو به خوبی با هم دیگه به اصطلاح در یک توازن و تعادلی ارائه بده و قهرمانان داستانش اغلب همین مردمان عادی هستن، یعنی ماها، یعنی در واقع به قول یکی از منتقدین ساکنان به اصطلاح سر به راه شهرهای بزرگ، آدمای بی‌نام و بی‌رنگ و بی‌چهره. و بعد در بخشی از داستاناش ما می‌دونیم که این آدم‌ها در یک شهری می‌کوشند که به اصطلاح شهر می‌خواد اونا رو به یک قطعه‌ها یا افراد بی‌رنگ و بی‌چهره بدل بکنه و آدم‌ها علیه این مبارزه می‌کنن. از جمله در یکی از داستان‌های همین مجموعه با نام شهر گربه‌ها که یک شهری رو تصویر می‌کنه که به اصطلاح گربه‌ها در دست گربه‌هاست و حالا قهرمان داستان در این شهر گیر افتاده و می‌کوشه که از این شهر فرار بکنه. در یا مثلا در داستان ماشین مرابران باز یکی از شگردهای دیگه این نویسنده است که از به اصطلاح برندهای مشهور استفاده میکنه که اینجا یکی از آهنگهای گروه معروف بیتل ها رو به اصطلاح بهره گرفته. یا در داستان سامسای عاشق میدونیم که سامسا نام قهرمان کتاب مشهور مسخ فرانس کافکاست و حالا میدونیم که در اونجا آدمی به حشره تبدیل میشه، اینجا برعکس هست، یعنی در واقع یک حشره‌ای به انسان تبدیل میشه. و در همچنین بقیه داستانش
آقای سرکوی، ترجمه فارسی کتاب در باب بکت مجموعه مقالات عالم بدیو هم به بازار کتاب عرضه شده. در این کتاب چه مباحثی مطرح شده؟
این مجموعه رو آلبرتو توسکانو جمع‌آوری کرده، یک مقدمه‌ای هم براش نوشته که مترجمین رو ترجمه کردن. احمد حسینی کل کتاب رو ترجمه کرده، انشالات بود تیمار منتشر کرده. عالم بدیو رو خب اغلب می‌شناسن، بعضی یا در ایران به صدا نامش بسیار مطرح شده، 1937 به دنیا آمد. فیلسوف چپگرای فرانسوی هستش که با یک نگاه بسیار انتقادی به جهان می‌نگره. ساموئل بکت هم که خب نیاز به معرفی نداره، نمایشنامه‌نویس بزرگ، برنده جایزه نوبل ادبی. حالا عالم بدیو در این مقالات به اصطلاح برداشت خودش رو یا در واقع میتونیم بگیم یه خوانش دقیق و پیچیده‌ای رو از آثار بکت ارائه میده. از جمله مثلا معتقد هستش که بکت متناش مبتنی بر امید هست، اما امیدی که استوار هست بر هیچ. این خود این جمله البته جمله تناقض‌آمیز و بسیار زیبایی هست. مقالاتی مثل ساموئل بکت نوشتن جنریک، بکت میل خستگی ناپذیر با آنچه روی میدهد در این کتاب آمده. در به خصوص در مقاله میل خستگی ناپذیر بعد یه برخورد خودش رو با بکت توضیح میده و بعد یک مقاله ساموئل بکت داره به نام پیش به سوی بدترین که در 1982 به انگلیسی نوشت و خودش معتقد بود این مقاله ترجمه ناپذیر هست، به همین دلیل هم ترجمه نشده به خیلی از زبان‌ها، هم به همون اصلی میخونن. حالا یک بدیو به این مقاله میپردازه، به مسئله ترجمه از نگاه بکت و بعد به خود این متن.
و آخرین کتاب ویراست تازه‌ای از ترجمه رمان نانون اثر ژورژ ساند نویسنده فرانسوی.
بله، این رمان رو قاسم صنعتی ترجمه کرده و انشاءالله دوستان منتشر کرده. خب ژورژ ساند که میدونین از بسیار مشهورترین نویسندگان قرن 19 بود، زنی بود که بر زمان حال خودش و بر آینده ادبیات و سیاست تاثیر بسیار زیادی گذاشت. در 1804 به دنیا آمد، 1876 درگذشت. زندگی بسیار پرماجرایی داره و از پیشگامان به اصطلاح جنبش زنان یا برابری خواهی زنان یا در واقع هویت یابی زنان بود. در عین حال گرایشات به اصطلاح چپگرایی داشت، به زندگی کارگران و کشاورزان پرداخته و با به اصطلاح درباره کمون پاریس آثار بسیار خوبی نوشته. و در این رمان هم ما ماجراهای خونبار سال 1793 فرانسه رو می‌بینیم.
آقای سرکویی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
و کم کم بریم که دقایق پایانی صبحانه با خبر امروز رو با بردیا افشین سپری کنیم.
در این روزهای آغازین سال 2016 میلادی یادی میکنم از هنرمندانی برجسته که در سال نوی میلادی همراهمون نیستند و در سال گذشته سال 2015 از دنیا رفتند. اندی فریزر، هنرمند انگلیسی، 16 ماه مارس سال 2015 در 62 سالگی از دنیا رفت. او یک آهنگساز و خواننده بود و به علاوه نوازنده چندین ساز چون سازهای بیس، گیتار و پیانو. اندی فریزر از بنیانگذاران گروهی بود به اسم فری، یک گروه راک بریتانیایی که در سال 1968 میلادی شکل گرفته بود و تا اوایل دهه 70 کار میکرد. گروه فری در برهه‌ای موفق ترین گروه بریتانیایی در عرصه موسیقی بلوز راک محسوب میشد. امروز بسیاری گروه فری رو از بنیانگذاران موج موسیقی هارد راک در بریتانیا به حساب میارن. گروهی که ازش آهنگ های بسیاری به یادگار باقی مونده چون آهنگ معروف All Right Now. مایک پورکارو نوازنده آمریکایی ساز بیس در روز 15 ماه مارس سال 2015 در 59 سالگی درگذشت. مایک پورکارو یکی از اعضای گروه معروف توتو بود، یک گروه بسیار موفق آمریکایی در عرصه موسیقی راک در انتهای دهه 70 و ابتدای دهه 80 میلادی. مایک پورکارو 8 سال پیش از مرگش به علت ابتلا به یک بیماری سخت مربوط به مغز و نخاع دست از موسیقی کشید. مایک پورکارو برادر وسطی استیو و جف پورکارو بود، دو بنیانگذار گروه توتو که در این بین استیو همچنان همراه گروه توتو مشغوله، اما جف 24 سال پیش در 38 سالگی از دنیا رفته بود. برادران پورکارو همگی فرزند جو پورکارو اند که خودش یک نوازنده معروف سازهای ضربی و هنرمند موسیقی جاز است. خواننده آمریکایی 22 ماه اکتبر سال 2015 در 74 سالگی درگذشت. او یکی از سه خواننده اصلی گروه Three Dog Night بود، یک گروه راک آمریکایی که در سال 1967 میلادی 49 سال پیش شکل گرفته بود. گروهی که همچنان هم فعال، اما ترکیبش بارها و بارها تغییر کرده. با این حال آقای کاری ویلز تا آخرین لحظه های عمرش هم در کنار گروه باقی مونده بود. Three Dog Night اغلب آثار برجسته هنرمندان دیگر رو بازسازی می کرد یا آثار ساخته شده دیگران رو اجرا. ادگار فروس از پیشگامان و بزرگان موسیقی الکترونیک اوائل سال گذشته میلادی 20 ماه ژانویه درگذشت. این هنرمند اهل آلمان یک آهنگساز، موسیقیدان و نوازنده چندین ساز بود و از همه مهمتر بنیانگذار گروه معروف تنجرین دریم، گروهی که در سال 1967 میلادی شکل گرفت و تا سال 2015 بیش از 100 آلبوم رو به بازار داده. با گروه تنجرین دریم در طی نزدیک به 5 دهه فعالیتش هنرمندان بسیاری همکاری کردند، اما آقای فروست تنها کسی بود که از ابتدا و تا آخر در کنار گروه باقی موند. تنجرین دریم یک گروه جریانساز پیشگام در عرصه موسیقی الکترونیک و پدید آورنده زیرشاخه‌های مختلفی در این عرصه. می‌کنم از ارول براون، هنرمند برجسته بریتانیایی جامائیکایی، هنرمندی که در 6 ماه می سال 2015 در 71 سالگی درگذشت. آقای براون یک آهنگساز و خواننده بود و مرد اصلی گروه هات چاکلت، از گروه‌های بسیار محبوب در بریتانیا در دهه‌های 70 و 80 میلادی، گروهی که موسیقیش در فرهنگ عامه هم بسیار تأثیرگذار بود و موسیقیش در فضای موسیقی سبکای سول، فانک، ریتم اند بلوز و دیسکو بود. از گروه هات چاکلت آثار موفق بسیاری به یادگار باقی مونده، چون آهنگ You Sexy Thing یا تو موجود جذاب که در آخر این برنامه به این اثر گوش میدیم.
I believe in miracles. Since you came along, you sex a thing. Touch me.
تا لحظات دیگر برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما همکارانم با بخش‌های خبری رادیو فردا رأس هر ساعت با شما خواهند بود. اولین بخش خبری تا لحظات دیگر با کیان معنوی. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.